ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ مرکز جمهوری چک می‌شنوید. دونالد ترامپ نشست با ولادیمیر پوتین را آزمون آمادگی برای توافق صلح اوکراین خواند. رهبران اتحادیه اروپا از دونالد ترامپ خواستند منافع امنیتی اروپا را در نشست با پوتین حفظ کند. و اسرائیل میگوید رزمایش عملیات سپیددم را برای آمادگی در برابر حمله احتمالی ایران و حزب الله انجام داده است. سلام، کامبیز کرامتی هستم با مجموعه‌ای از تازه‌ترین خبرها. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید درباره گفتگوی روز جمعه خود با رئیس جمهور روسیه گفت این در واقع یک نشست برای سنجش شرایط است. دونالد ترامپ بار دیگر تاکید کرد که برای پایان دادن به جنگ اوکراین، کیف و مسکو هر دو باید بخشی از سرزمین‌های خود را واگذار کنند.
There'll be some land swapping going on. I know that through Russia and through conversations with everybody to the good for the good of Ukraine. Good stuff, not bad stuff. Also, some bad stuff for both. So it's good and there's bad.
به گفته دونالد ترامپ، مذاکره او با ولادیمیر پوتین در این هفته بلافاصله نشان خواهد داد که آیا رهبر کرملین برای توافق آمادگی دارد یا خیر. او افزود احتمالاً در دو دقیقه اول می‌فهمد که آیا پیشرفتی ممکن است یا خیر. آقای ترامپ تاکید کرد که به همتای روس خود خواهد گفت باید این جنگ را تمام کند. دونالد ترامپ پیشتر درباره تبادل سرزمین صحبت کرده بود، اما نه روسیه و نه اوکراین تاکنون تمایلی به واگذاری زمین به عنوان بخشی از توافق صلح نشان ندادند. رهبران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستند در نشست جمعه با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ اوکراین از منافع امنیتی اروپا دفاع کند. این درخواست در حالی مطرح شد که اروپا و حتی اوکراین در این دیدار نقش مستقیمی ندارند و نگران توافقی پشت پرده هستند. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که اوکراین باید بخشی از اراضی تحت اشغال روسیه را واگذار کند و تبادل سرزمین انجام شود. ایده‌ای که کیف آن را رد کرده است. اتحادیه اروپا تاکید کرده صلح پایدار باید بر اساس قوانین بین‌الملل و حفظ تمامیت ارضی اوکراین باشد. به گزارش اسوسییتد پرس، رهبران اروپایی از آن بیم دارند که پوتین پس از موفقیت در اوکراین به اهداف تازه‌ای در اروپا بیندیشد. همزمان ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و متحد نزدیک ولادیمیر پوتین، تنها رهبر اتحادیه اروپا بود که بیانیه حمایت از این موضع مشترک را امضا نکرد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ارتش آزادی بخش بلوچستان را که یک گروه جدایی طلب پاکستانی است در لیست سازمان‌های تروریست خارجی قرار داده است. معرفی ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه رزمی آن لشکر مجید به عنوان یک گروه تروریستی همزمان با سفر فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به ایالات متحده صورت گرفت. ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئول حملاتی مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان است. این گروه در استان سیستان و بلوچستان پاکستان فعالیت می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفت که ارتش آزادی بخش بلوچستان مسئولیت بمب‌گذاری‌های انتحاری در نزدیکی فرودگاه کراچی و در شهر بندری گوادر در بلوچستان در سال 2024 را بر عهده گرفته است. این تصمیم آمریکا کمتر از دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که واشنگتن و اسلام آباد به یک توافق تجاری دست یافتند که انتظار می‌رود به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد به توسعه ذخایر نفتی عمدتاً دست نخورده پاکستان در بلوچستان کمک کنند و تعرفه‌های تجاری را برای اسلام آباد کاهش دهند. اما ارتش پاکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که طی 4 روز 50 شبه نظامی اسلام‌گرا را در امتداد مرز با افغانستان که منطقه ناآرام به شمار می‌رود کشته است. ارتش پاکستان در این بیانیه اعلام کرد که این شبه نظامیان در عملیاتی که از روز پنجشنبه گذشته در بلوچستان آغاز شده است کشته شدند، جایی که هم شبه نظامیان اسلامگرا و هم شورشیان جدایی طلب که خواستار سهم بیشتری از ثروت معدنی این استان پاکستان هستند فعالیت می‌کنند. تحلیلگران مستقل و گروه‌های شبه نظامی می‌گویند که ارتش پاکستان معمولاً در مورد تلفات شبه نظامیان اقرار می‌کند. ارتش پاکستان این اتهام را رد می‌کند. اسرائیل روز یک شنبه 19 مرداد رزمایش گسترده‌ای را با مشارکت ارتش، موساد و شباک، سازمان امنیت داخلی اسرائیل برگزار کرد که رسانه این کشور آن را پیامی بازدارنده به ایران و حزب الله در برابر احتمال حمله غافلگیرانه توصیف کردند. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در نخستین نشست خبری پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور گفت کشورش برای هر سناریویی آماده است. روزنامه معارف گزارش داد رزمایش عملیات سپیددم به فرماندهی ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش سناریوهایی از جمله حمله همزمان از چند جبهه، شلیک موشک به سکوهای گازی در مدیترانه، نفوذ از مرز اردن و عملیات مسلحانه در کرانه باختری را شبیه سازی کرده است. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل همچنین نسبت به حملات احتمالی علیه شهروندان و مراکز اسرائیلی در خارج از کشور نیز ابراز نگرانی کرده است. سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا، روز سه‌شنبه مدعی شد که در حمله موشکی اسرائیل به زندان اوین 127 زندانی سیاسی امنیتی در حال فرار بازداشت شدند. به گفته منتظرالمهدی، دو زندانی که با لباس آتش نشانی قصد فرار داشتند نیز دستگیر شدند و بمب‌های عمل نکرده در ساختمان مدیریت زندان شناسایی و خنسا شد. 31 تیرماه محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تمجید از رفتار زندانیان در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین گفته بود با وجود تخریب بخشی از دیوار و ساختمان‌های زندان و امکان فرار برخی زندانیان از جمله زندانیان رای باز و افرادی که در محل ملاقات حضور داشتند بسیاری از آنها از زندان خارج نشدند و اقدام به فرار نکردند. دوم تیر ماه امسال زندان اوین هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، حمله‌ای که بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه به کشته شدن دست کم 80 نفر انجامید. اما علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، میگوید که حزب الله لبنان نیاز به قیم ندارد و خود منافع کشورش را بهتر می‌شناسد. این سخنان در پاسخ به سوالی درباره مخالفت گروه حزب الله با مصوبه دولت لبنان برای خلع سلاح و میزان تاثیر جمهوری اسلامی در این موضع مطرح می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، قرار است چهارشنبه 22 مرداد به لبنان برود، جایی که دولتش به تازگی برنامه‌ای برای خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله تصویب کرده. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این مصوبه علاوه بر ایجاد تنش داخلی در لبنان، روابط تهران و بیروت را نیز تنش‌آمیز کرده است. حزب الله اعلام کرده که زیر بار این مصوبه نمی رود و وجود خطر اسرائیل را بهانه می کند. علی لاریجانی که اکنون در عراق است می گوید که این موضع را خود حزب الله گرفته و این گروه نیاز به قیم ندارد.
من فکر می کنم حزب الله و جریان های مقاومت از رشد بسیار خوب فکر سیاسی برخوردار هستند و خودشون خوب می دونن که چه مصالحی برای کشورهای خودشون رو با در نظر بگیرن. من نیازمند قیم نیستن و ایران هم کشوری نیست که با این بادهایی که بعضیا فکر میکنن بلرزه.
این در حالی است که پیشتر مواضع مقام‌های ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی واکنش مقام‌های لبنانی را برانگیخته بود. آقای ولایتی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفته که طرح خلع سلاح حزب الله این بار هم به جای نخواهد رسید و مقاومت در برابر این توطئه‌ها ایستادگی خواهد کرد. در واکنش به این سخنان، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، در پیامی در شبکه ایکس از تهران خواست به جای دخالت در امور داخلی لبنان بر مسائل داخلی خود تمرکز کند. از سوی علی لاریجانی در سفر به عراق که دوشنبه 20 مرداد آغاز شد، یک یادداشت تفاهم برای هماهنگی‌های مرزی امضا کرد. کشوری که در آن نیز گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی فعال هستند و نفوذ دارند و فشارهای زیادی برای خلع سلاحشان از سوی محافل محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال اعمال است.
این گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه با امضای یک فرمان اجرایی توافق تجاری با چین را برای 90 روز دیگر تمدید کرد و از رویارویی فوری میان دو اقتصاد بزرگ جهان جلوگیری کرد. همزمان وزارت بازرگانی چین هم از توقف افزایش تعرفه خبر داد. این توافق که قرار بود بامداد سه‌شنبه منقضی شود، مانع افزایش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین تا بیش از 30% و اقدامات تلافی جویانه پکن شد. هدف از این مهلت فراهم کردن زمان برای حل اختلافات و احتمال برگزاری نشستی میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ در اواخر سال جاری است. شان استاین، رئیس شورای تجاری آمریکا چین، این تمدید را حیاتی دانست و گفت می تواند به بهبود دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین و بازگشت صادرات کشاورزی و انرژی آمریکا کمک کند. چین هم اعلام کرد برخی محدودیت‌ها علیه شرکت‌های آمریکایی را لغو و برای برخی دیگر 90 روز دیگر تعلیق خواهد کرد. آمریکا پیشتر تصمیم گرفته بود که تعرفه 145% بر کالاهای چینی وضع کند. پکن نیز از اعمال تعرفه 125% بر کالاهای آمریکایی در پاسخ به این تصمیم دونالد ترامپ خبر داده بود. در پی تغییرات جاری، ارزش برابری دلار آمریکا در برابر ارزهای دیگر تا حدی افزایش یافته است.